بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، تاریخ 9/2/98.
بحث اینه که اگر دو تا مجتهد هستن و در هر دو ما احتمال اعلانیت رو میدهیم، اینجا بسید چیست؟ عرض کردیم که 5 تا صورت در مسئله وجود داره. صورت اولا اینه که آقای الورزی که هر دو مجتهد را احتمال علم اجمالی میدیم، که یعنی علم اجمالی داریم که یکیشون اعلمه و احتمال اعلمیت در هر دو داده میشه احتمالا مساویا، یعنی 50% احتمال میدیم زید اعلمه، 50% احتمال میدیم عمر اعلمه، ولی میدانیم اجمالا یکیشون بالاخره اعلم از دیگریست، احتمال تساوی نمیدیم برشون. صورت دوم این است که همین صورت علم اجمالی است، منتها در یک طرف ظن به اعلمیت داریم که زید اعلم از امر. صورت سوم این است که احتمال اعلمیت هر کدام رو به صورت مساوی میدیم، ولی احتمال تساوی هم میدیم، یعنی علم به اعلمیت احد ما نداریم. صورت رابع اینه که احتمال اعلمیت هر کدام داده میشه احتمال تساوی هم هست، ولی ظن به اعلمیت احد ما داریم. احتمال پنجم هم این است که اعلمیت رو در یکی احتمال میدیم، در دیگری احتمال نمیدیم، یا زید اعلم از امره یا هر دو مساوی هم. خب این صور رو باز حکم شو بررسی کنیم. ما قبلن وجوه مختلفی برای تخییر در متساویت ذکر کردیم که از اون وجوه چارگانه دو تا وجه رو قبول کردیم. یه وجه که روایت موثقه سماعه بود یا اون بیان آقای تبریزی حکم عقل به اکتفا به موافقت احتمالیه، این دو تا رو قبول نکردیم. دو وجه دیگه هم که عبارت بود از بنای و غلا در متساویان قائل به تخییرن و مذاق شعر که گفتیم شعر احتیاط نخواسته، این دو را قبول کردیم. ما بر اساس این دو وجه که قبول کردیم این 4-5 صورت رو بحثش رو پی میگیریم، یه اونا رو تعرض نمیشه بس طولانی نشه. اما در صورت اولا که الان دو تا مجتهدن علم اجمالی داریم، یکی اعلمه ولی احتمال اعلمیت در هر دو مساویه 50-50%، اینجا طبق بنای عقلا اگر در نظر بگیریم عقلا قائل به تخییرن. وقتی هیچ کدوم را ترجیح به دیگری نمیدن، اینجور موارد نمیگن حکم به احتیاط نمیکنن، یعنی هر کدوم خاصی میتونی مراجعه بهشون. ولذا گفتیم اگر مثلا مردم الان معمولا میدونن که مثلا در شهر خودشون عده‌ای از این اطباء متخصص تر از دیگری هستن، حالا اگر احتمال اعلمیت هر کدام مساوی شد، تا نیست که دست رو دست هم بذارن احتیاط کنن، میرن به اینکه عکس میکنن، رجوع میکنن، بهش عمل میکنن. این ارتکاز عقلایی وجود داره، ولیکن مشکلی که هست اینه که این ارتکاز رو ما نمیدانیم که در عصر معصوم در مرعا و مسمع معصوم به صورت عام الابتلاء تحقق خارجی پیدا کرده باشه. یعنی زمان معصوم عده‌ای از اهل خبره بودن، علم اجمالی و اعلمیت بعضی بوده است، احتمال اعلمیت هم به طور مساوی درشون بوده، عقلا به هر کدوم خواستن مراجعه میکردن، این سیره عام در مرعا و مسمع بوده و شارع امضا کرده، اینا رو نمیشه احرازش بکنه. عرض کنم که توی یه فرض شایعی نیست، این فرض نادر تحققیه. چون این تاریخ اگر ما در امضای سیره گفتیم باید سیره حتما در مرعا و مسمع معصوم بوده باشه، اینجا نمیتونیم احراز امضای شارع بکنیم نسبت به این سیره و غلایه. این وجه اولی مشکله رو داره.
شما میگی طبیب استفاده نمیکردن؟
چی؟
میگی طبیب استفاده نمیکردن؟
نوعاً در باب اتباع
شهرزارات میمدن نقل میکردن مثلا اینجوری شد اینجوری شد رفتن میشه این
طبیب میرفتن میشه طبیب مراجعه میکردن، اما این که علم اجمالی داشته باشه حتما داره. بعضی از این اتباع نسبت بعضی چیز هم و مساوی هم هست احتمال این جهت شد. و چون خیلی مواقع اینایی که در ما سیره الان میبینیم همین الان هم همینطوره، بعضی از اطباء و معلومه که اینا اعلم از دیگر شهری معمولا طبیب معروفه که اینا اعلم از بقیه هست، علم اجمالی نیست. اون جا هم که علم اجمالی هستش معمولا احتمال تصابی احتمال نادریه، نوعا زن به علمیت یکی هست و اغلا به همونی که مزنونه مراجعه میکنن. این فرض که هم علم اجمالی باشه هم احتمال علمیتشون تصاوی داشته باشه، این فرض نادریه، شایع نیست، لذا نمیتونیم احراز بکنیم امضای شارع را. اما نسبت وجه دوم، وجه دوم اینجا هم میاد دیگه، چون نکته در وجه دوم که مذاق شرع بود این بود که گفتیم شارع میدونیم احتیاط نمیخواد از مکلفین، که این مکلف حالا چون دوتا مجتهد متساوی در زمان شدن این چه گناهی کردی بیچاره باید تا آخر عمرش احتیاط کنه برای اینکه مجتهدان مساوی شدن در علم، اینو شارع میدونیم نمیخواد. خب این بیان اینجا میاد، حالا دو تا مشتهد در علم مساوی باشن یا در احتمال علمیت مساوی باشن فرق نمیکنه، لذا این عامی رو همون نکته میاد که این شریعت سنت و سهله احتیاط که نمیخواد از عامی مخیر، اینجا به هر کدوم خواست مراجعه.
لذا ما اونجا گفتیم تخییر به خاطر که به حقیه ما عقص بکنه حجت داره، ولی اینجا
مذاق داریم عرض میکنیم ما.
درسته.
بگیم از مذاق شارع فهمیدیم احتیاط حتی احتیاط نسبی که به احوت القول این باشه نمیخواد، پس چی نمیخواد؟ و هر کدوم خواسته عمل بکنیم.
خب بگیم این تخییر معارض پیدا میکنه که الان ما اجمالا میدونیم یکی از اینا برابر شرط علم
میدونم همین الان
یکی از اینا حجت هست، یکی حجت نیست.
نه اینکه به ما برای کلامه که یکی حجت یه حجت نیست، شما مفروغ میگیرید که در جایی که مشکوک باشه بازم علم واقعی حجته، اول کی گفته؟ شاید هر دو تخییرا حجت باشه، اینو باید بحث بکنیم الان. کجا شما میگید اگر بدانیم کدوم علم حجته؟
درست مشکوک حجیه میشه دیگه،
یعنی در جایی که ما بدونیم علم کدامه، در جایی که میدانیم علم کدام قول علم حجت، در جایی که مشکوکه همین محل بحثه.
شما
علم اجمالی به علمیت نداری، اما این که خصوص علم در اینجا حجت اول کلامه اینو باید بحث کنیم، همینا داریم بحث میکنیم الان. شما مفروغ میگیرید
که
یه دلیل آمده است گفته است علم قولش حجت است، چه معلوم باشد چه مجهول باشد، بعد میگی اینجا علم اجمالی به حجیت احد ما داره.
اطلاق علمیت جواب بزنید،
نداریم اطلاق، نداریم اصلا، که ما در فرضی که میدانستیم اونجا گفتیم سیره و غلا اینه که به علم مراجعه میکنن، دلیل ما اونجا این بود. اما اینجا که دلیل نداریم در فرض شک که کدوم حجت، حالا همینا باید بریم بحث میکنیم بررسی میکنیم دیگه. گفتیم در سیره و غلا که تخییر، هم اینجا نمیگن علم واقعی میگن تخییر، چون علم واقعی میگن منش باید احتیاط کنه، نمیگن که غلا اینو نمیگن، میگن تخییر، منتها اینا نمیتونیم بهش تمسج بکنیم. میریم سراغ مذاق شرع. خب مذاق شرع اشاره به این عامی بگه تو باید احتیاط کنی، این تا آخر عمرش بیچاره باید احتیاط بکنه، چون دوتا مجتهد در علم مساوی شدن یا در احتمال علم مساوی شدن. همون بیان اینجا میاد دیگه، اگه اونجا قبول کردیم در متساوی هست، در اینجا که در احتمال علمیت مساوی همون بیان میاد دیگه، شارع احتیاط نمیخواد پس مکلف و مخیر گذاشته. بنابراین در این فرض اول ما طبق این نکته مذاق شرع قائل میشیم به این که طبق وجه دوم میشه قائل شد به این که حامی مخیره.
اصلا مذاقش هم میگه باید احتیاط نمیتونی بکنی، میگه باید تأخیر هم بکنی،
میگه احتیاط نمیخواد، یعنی حتی احتیاط نسبی هم نمیخواد، معناش چیه؟ مخیره دیگه،
چون چاره دیگه نداریم بگیم تأخیر،
غیر از این راه دیگه ای نیست، یا بره مجتهد بشه یا اگه بخواد فعلا تا مجتهد نشده همین راهش همین. خب اما در صورت ثانی که ما علم داریم اجمالا به علمیت احد ما و ظن به علمیت یکی معین مثل زید داریم،
ثالث
ثانی ثانی همین بود دیگه، علم اجمالی داریم و ظن به علمیت عهده ما.
دومی که تمدیم صورت بچه دوم
صورت دوم
صورت دوم
نه قبلش عرض
بعد دیگه معنی بعد
دلیل تو غزانه شده اون دلیل بعد دو تا مستند تاخیر
که فرمودی تاخیر ابتدایی یا نه تاخیر حالا اونشو بحث می‌کنی تو بحث عدول اونو بحث می‌کنی تاخیر ابتدایی هست اون تو مسئله 15 ان شاء الله بحث می‌کنم که در اینجا که ظن به عالمیت عهده مادر باید به خصوص مظنون عمل کرد دیگه، یعنی همون که ظن به عالمیت هست تو در سیر عقلا که اینجا به عالم به اون مظنون عالمیه مراجعه میکنه، اون مرجوع عکس نمیکنه نسبت به سیر عقلایی. نسبت به مذاق شعر هم اون مقدار احتمال بدیم که شعر اینجا ظن در این مورد معتبر کرده باشه، یعنی مظنون خصوص مظنون عالمیت حجت قرار داده باشه، این احتمالشو میدیم دیگه. همین که احتمال دادیم احراز نمی کنیم که علم پیدا نمی کنیم که اون یکی هم اگه مراجعه کردیم جایزه، به عبارت دوران هم بین تعیین و تأخیر میشه دیگه اینجا، یا خصوص این مضمون علم رو شعار حجت قرار داده یا ما رو مخیر گذاشته، چون احتمال تعیین مضمون علمیه رو میدهیم اون طرف شک در حجیت میکنیم از عدم حجیته، لذا باید به این مضمون عالمیت مراجعه کنیم.
سیره
گفتم نه لازم نیست کوچی
دلیل اول کرد تو همین صورت دوم گفتید
این چرا این مورد پیدا میکنه، یعنی مواردی داریم زمان شاره که اجمالا میدونستن اطباء هستن و بعضی هم مظنون عالمیت. حالا درست اینم خیلی اون شیوع نداره، ولی مثل اون یکی به اون ندرت اون نیست. اونجا گفتیم هم اجمالی میخواییم، اونجا گفتیم هم اجمالی میخواییم، هم تساویه در احتمال، گفتیم این تساویه در احتمالش نادره، اما اینجا ظن به عالمیت چرا فرض بیشتری داره. حالا اگر
اما یعنی اینقدر هست که ما اطمینان داشته باشیم
به اجمالی، حالا اینو من نمیتونم بگم حالا اینقدر هست و اینا، چون اینا حد و مرزی نداره، این احتمالاتش اینا حد و مرز خاصی نداره که بگیم. نه اگر اون دلیل اولام تمام نبود دلیل دوم، یعنی ما خاطرمون جمع به این دلیل دوم هست، پشتون به این دلیل دوم محکمه. عرض کنم که اما صورت ثالثه، صورت ثالثه این بود که هم احتمال میدیم 50%، حالا 50% نه، مثلا 40% احتمال میدیم زید اعلمه، 40% احتمال میدیم عمر اعلمه، 20% هم احتمال تساوی اینها رو میدیم. احتمال در احتمال اعلمیت هر دو مساوی هستن. اینجا هم دیگه حکمش از اون حکم صورت اولا واضح میشه دیگه، اگه کسی در صورت اولا قائل شد به این که اینجا مخیر شعاره قرار داده ما را، خب اینجا در این فرضی هم که علم به عالمیت نداریم به طریق اولا قائل میشیم، چون اونجا با اینکه علم اجمالی داشتیم که یکی عالمه میگیم تخییر، اینجا که علم اجمالی هم نداریم احتمال تصابه میدیم، اینجا اوزه حکم به تخییر واضح داره بردیم. فقط اینجا یه بحثی مطرح شده که بعضی ها گفتن که ما اینجا نیاز نداریم به اون دو وجه که به سیره تمسک کنیم، سیره عقلا تمسک کنیم، یا عرض کنم که به مذاق شر تمسک بکنیم اینجا، نه اصلا ما میریم سراغ استصحاب. ما شک داریم که زید اعلم است از امر، استصحاب میگه زید اعلم نیست نسبت به امر، شک داریم امر نسبت به زید اعلم، استصحاب میگه امرم اعلم نیست، چون احتمال تساوی میدیم دیگه. با استصحاب عدم عالمیت این و عدم عالمیت او اثبات میشه تساوی این دوتا، یعنی نفی عالمیت اینها و تساوی اینها، در تساوی چطور قابل به تخییر شدیم سابقا، حالا هم که با استصحاب میگیم اینا هیچ کدوم بر دیگری عالم نیستن، همون تخییر ثابت میشه. همین اشکالش همینه که این احتمال این معنا رو ما میدیم که در فرض تساوی موضوع خود عنوان تساوی باشه، اگر در فرض تساوی موضوع عدم عالمیت احد و ما باشه، امر عدمی باشه، موضوع اثبات میشه، مثبت هم نمیشه. اگر موضوع تساوی تخییر این باشه که دوتا مجتهد باشن که لم یکن احد و ما اعلم من الاخر، اگر این باشه موضوع عدمی باشه اثبات میشه با استصحاب، ولیکن اگر موضوع تساوی بوده باشد استصحاب عدم علمیت بخوای بکنی نتیجه بگیری تساوی را میشه اصل مثبت. علاوه بر این که اصلا این استصحاب فی نفسه جریان نداره غیر از اشکال مثبتیتش، چرا؟ به جهت اینکه استصحاب عدم علمیت در صورتی به اصطلاح به درد ما میخورد که حکم تخییر رفته باشد رو تساوی واقعی. اگر رو تساوی واقعی رفته باشه یا به تعبیر عدم علمیت احده ما بر آخر واقعا، اگر این موضوع تخییر این باشه، خب ما با استصحاب موضوع واقعی را احرازش میکنیم. اما اگر نه، اصلا از اول موضوع تخییر اعم باشه، جایی که احراز نکنیم علمیت احدهما را بر دیگری، اینجا تخییر شارع ثابت میشه، حکم تخییر ثابت میشه. احراز نکنیم علمیت، چه در واقع هم مساوی باشن چه در واقع مساوی نباشن، اگر این موضوع حکم بوده باشد، خب اینجا بلوجدان موضوع ثابته دیگه، ما نیاز به تمثل به اصل نداریم که. بلوجدان الان ترجیحی در علمی احتمال علمیت نسبت به زید نسبت به امر هیچ کدوم نداریم، در مرحله احراز علمیت اینا مساوی هم در احراز، چون 50-40% احتمال علمیت اینو میدیم 40% احتمال، پس موضوع بلوجدان موجوده دیگه، ما نیاز نداریم به استصحاب تمسک بکنیم که. شک نداریم در موضوع که بخوایم به استصحاب تمسک بکنیم. این نظیر اونیست که مرحوم شیخ طور از سوال گفته دیگه، گفته اگر شما شک کردید که نماز مثلا ظهرتون رو خوندید یا نخوندید، اینجا جای تمسک به استصحاب و عدم اتیان به صلات ظهر نیست. چرا؟ چون نفس با این استصحاب میخواد چکار بکنید؟ میخواد موضوع لزوم اعاده رو درست بکنید که باید من نمازم اعاده بکنم بخونم و احتیاط بکنم نماز، احتیاط، موضوع احتیاط رو میخواد درست کنید، در حالی که احتیاط نفس شک موضوع برای احتیاطه. در اینجور موارد که علم به تکلیف داشتیم، تکلیف قبلا به علم قطعی منجز شده، علم تفصیلی داشتیم اول وقت که نماز به گردن ما آمده، در مواردی که اشتغال یقینی ما داریم، همین که شک که در امتصال کردید عقل میگه باید احتیاط کنید دیگه، اصلا خود موضوع احتیاط بلوجدان مورود موضوعه که خود شک باشه، جای تمسک به استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر دیگه ما نرفی هم همینطوره. ما اگر اثبات کردیم از مذاق شرع فهمیدیم که در جایی که مجتهدین متساوی هستن یا به سیره اغلا فهمیدیم که اینجا شعار تخییر جلب کرده، حکم به تخییر کرده در جایی که در احتمال علمیت تساوی دارم، خب وقتی میدونیم شعار اینجا تخییر جلب کرده دیگه جا نداره به استصحاب با هم تمسک کنیم که یه حکم ظاهری برمونه، حکم واقعی الان به وجدان موجوده محرزه، با استصحاب شما میخوای تخییر ظاهری درست کنی برای خودتون، جا برای تمسک به این استصحاب اصلا نیست. علاوه بر این که باز اشکالات دیگری هم برای استصحاب هست، چون یه اشکالش هم اینه که این استصحاب در همه فروض جاری نمیشه. اگر قبلا حالت سابقه یکی داشته باشیم که زید مثلا اعلم از امر بوده سابقا، حالا چند سال گذشته زید امر هم خیلی درس خونده فلان، اون زید همونجور منده خدا همونجا مونده تو شهرستان و روستای خودشون دیگه ادامه نداده درس رو، ولی این امر رفته ادامه داده، الان شک داریم که اینا مساوی شدن بعد از خوندن درس خوندن امر، یا هنوزم زید اعلمه، اینجا استصحاب میگه زید هنوز اعلمه، پس استصحاب در همه فروض هم مطلب رو اثبات نمی‌کنه. یه اشکال دیگه باز بهش وارده که اگرم ما گفتیم که به اصطلاح موضوع تساوی، موضوع تخییر تساوی مجتهدینه، استصحاب عدم علمیت کل منهما بر آخر معارض است با استصحاب عدم تساوی، چون این دو تا مجتهد بالاخره یه زمانی که اصلا مجتهد نبودن به نحو استصحاب عدم ازلی، میگیم یه زمانی که اصلا مجتهد نبودن متساویه، در علمم اجتهادم نبودن، بعد که مجتهد شدن اصلا که تساویه در اجتهاد هم ندارن، میشه معارضه.
یه
اگر فرض کردیم تساوی موضوع تخییره، درسته؟ خب استسهال عدم عالمیت هر کدوم بر دیگری، این اگر فرض کنیم اثبات بکنه تساوی را، فرض کنیم اشکال مثبتیت صرف نظر کردیم، خب اثبات میکنه موضوع تخییر را، از اونور استسهال عدم تساوی اینها موضوع تخییر را نفیش میکنه، تعارضه میکنه، معارضه میکنه. چطور یقین داشتیم به عدم عالمیت اهدام و بر آخر؟ چجوری یقین داشتیم؟
عدم تساوی
چی؟ عدم عالمیت چجور تا یقین داشتیم حالت سابقش رو استصحاب کردیم؟
استاد قبل از اینکه مجتهد
بشیم
موقعی که تازه مجتهد شده بود
چی میدونی که تازه مجتهد شدن؟ شاید دوتاشون همزمان با هم مجتهد شدن، همزمان هم دوتاشون مصابی بودن. چه میدونیم این علم بوده بر اون شاید این علم بوده از اول
قبل از اینکه اصلا تر
باید برگرد به استاب عدم ازلی کنی بگیم اون وقت که مجتهدن نبودن هیچ کدوم باشون علم نبود بر یکی با این استاب باید به نفع عدم ازلی جاری کنی شما خب عدم ازلی در تصاویش هم میاد دیگه فرق نمی کنی حالت سابقه نهتی که نداره که معمولا نداره اینجوری حالت آیسه که نه این علم هم. یعنی اگر یه زمانی هر دو مجتهد بودن و مساوی بودن بعد شک بکنیم هر دو معلم شده اونجا استصحاب عدم نهتی داره اما اگر نه از اول احتمال بدیم که اینا از روز اول یکشون بر دیگری علم بوده متساوی نبودن احتمال بدیم باید استصحاب عدم علمیت به نحو عدم ازلی بکنیم دیگه خب استصحاب عدم تساوی به نحو عدم ازلی جاری میشه
تساوی
نمیدونم ولی تو کلمات مطرح شده یادم نیست
استصحاب عدم
خود عالمیت احد هما معارض است با استصحاب عدم تساوی ما عدم عالمیت میخواد تخییر ثابت بکنه عدم تساوی تخییر نفی میکنه حالا ثابت عدم ازلی اونم عدم ازلی حالا خب عرض کنم که اینم مال این بحث خلاصه در صورت ثالثه ما میگیم نه همون دلیل تخییر که مذاق شرع باشه اینجا هم میاد یا بنای اغلا میشه بهش اینجا تمسک کرد و اگر کسی احراز یعنی در امضایش احراز امضایش مشکل پیدا نکنه میتونه به بنای اغلا تمسک کنه اما صورت رابعه در صورت رابعه این بود که در هر دو احتمال تساوی و احتمال عالمیت میدهیم ولیکن ظن به عالمیت زید هم داریم خب این هم حکمش مثل حکم صورت ثانیه میشه دیگه اونجا که علم اجمالی داشتیم گفتیم چه کار میکنن اغلا به اون مضمون العلم مراجعه میکنن مختزای مذاق شرع هم اینه که ما به اون علم مضمون العلمیه مراجعه کنیم این دقیقا بیان اون بیان اینجا میاد دیگه اینجا هم که مضمون العلمیته باید به اون علم مضمون العلمیه مراجعه بکنیم و دیگه بحث استصحاب هم دوباره اینجا همون بحثا مطرح میشه کسی بگه استصحاب میکنه معلم عدم عالمیتش رو همون اشکالات هم مطرح میشه
استاد اون قبلی فرق میکنه بین عالمیت و تصادف من میگم زید و عمرو یه موقعی نبودن وقتی که نبودن گفتم بعد دیگه
نگو نبودن گفتم وقتی مستعد نبودن
قبل طلبگی
قبل طلبگی هم نه وقتی درس خارج میرفتن هنوز مستعد نشده بودن دیگه اون وقتی نبود تساوی هم نداشتن در اجتهاد دیگه سالبه اتفاق موضوع مثل زن که میگه وقتی زن نبود قرشی هم نبود اینجا وقتی اجتهاد نداشتن تساوی در اجتهاد هم نداشتن دیگه چون تساوی وصف اجتهاده موصوف که نباشه وصف هم به تبعش نیست دیگه سالبه اتفاق موضوع
اون موقع
میتونی
تساوی در علم و بگی تا در اجتهاد
علم به درد نمیخوره که تساوی در اجتهاد موضوعه نه تساوی در علم مکاسب بهتر از اون میفهمه خب چه فایده داره مکاسب فهمیدن چه ربطی به جواز تقلید داره خب اما صورت خامسه که بله یه صورت خامس هم داشتیم دیگه درسته؟
بله
چه بود صورت خامسه؟
احتمال علمیت در
احتمال معین ها احتمال علمیت در یکی معین داشته باشیم خب اینجا هم که حکمش روشنه اگر احتمال علمیت در یکی بدیم ما در ظن علمیت یکی گفتیم باید همون رو حق بکنیم اینجا که علمه یعنی علم نه اینجا احتمال علمیت ولی در یه طرف متعینه بله حالا اینم نمیگیم حالا بهتره و اولا ولی اینم حکمش روشنه بالاخره در اینجا اگر اون بحث بنای عقلا رو در نظر بگیریم که بنای عقلا اینجا سیرشون معلوم نیست بر تخییر بوده باشه، در جایی که احتمال علمیت توی یه طرف داده میشه، اگر نگیم به خصوص علم مراجعه بکنن لااقل خلافش سیره ثابت نیست. در مزاق شرع هم که خب اینجا ما احتمال میدیم شارع خصوص این محتمل العلمیت رو برای ما حجت قرار داده باشه، میشه دوران هم بین تعیین و تخییر باید به خصوص مراجعه کرد.
خود
اینا همه
تنقیدهای ابتدایی دیگه، مثلا بعد اینکه بوده یکی تنقید کرده حالا یهو بین دو نفر شک شد، اینجا باید به اون احتمال تعمیت بدی. یعنی الان مثلا یکی از یه مرجع تنقید میکرده بعد 10 سال حالا یهو میبینه اکثرا مثلا میگن آی سیستانی، ولی قطعی احتمال اینجا باید رجوع کنه یا این ابتداییه؟
نه اینکه باید رجوع کنه، نه تصاوی بوده.
آره تو الان متصاوی بوده، الان میبینه این بعضی مثلا آی شهیدی نه چیز میگه بعد احتمال علمیت آی سیستانی میگه این باید رجوع کنه. الان
از اینجا جای استصحاب هست انگار مشکلی پیش
نمیاد، یعنی فقط تعهد ابتدایی که مو ابتدای کار اگه احتمال علمیت بده رجوع کنه بعد
قبلا از اون شخص تقلید
می‌کنه. بله، یکی دیگه تقلید می‌کنه، حالا احتمال علمیت یکی دیگه از اونه.
بس دیگه من مبنام که تقلید داره نقایی تقلید ابتدایی باشه.
نه اینجا بحث تقلید ابتدایی نیست، بحث حالا بذارید یه فکر بکنم باشه ببینم فروزه شد مختلف شد فکر کنم باشه، چون تو فروز قبلی هم میاد این مسئله که شما فرمودید. عرض کنم که بحث بعدی اینه که خب حالا این احکامی که ما الان گفتیم در از این 5 صورت در 2 صورت قائل به تخییر شدیم که در احتمال علمیت تساوی داشته باشن، چه علم اجمالی باشه که صورت اولا باشه، چه علم اجمالی نباشه که صورت ثالثه باشه، در اینا قائل به تخییر شدیم. در اون 3 صورت دیگه قائل به تعیین شدیم، گفتیم به خصوص مضمون العلمیه یا اونی که محتمل و متعین است در احتمال العلمیت باید به خصوص رو مراجعه کرد. بحث در اینه که آیا این حکم به تخییر یا حکم به تعیین که در این صور کردیم این مشروط به فحصه، یعنی اول باید بره فحصاش انجام بده، اگر این احتمال بعد از فحص به همین شکل موند، احتمال تساوی مثلا یا احتمال مظن به علمیت احدهما، اگر بعد از فحص این صور 5 گانه پیش آمد وقت بعد از فحص حکم این صور مترتب میشه، آیا این طوریه یا اینکه نه اصلا لازم نیست فحص بکنه، همون اول هم که احتمال میدهد که خودش به حسب وجدان خودش با اون آشنایی که از این دوتا مجتهد داره احتمال تساوی اینها رو میده. خب این بدون فحص میتونه همین به این رویهی که عرض کردیم عمل بکنه. بحث اینه در مقام ثانی. عرض کنم که این به نظر میرسد که ما در اینجا باید فحص رو بگیم معتبره. چرا؟ به جهت این که خب در اون بحث موارد تخییر اگر دلیل ما بنای عقلا بوده باشد که ما بنای عقلا رو بر تخییر قبل الفحص احراز نکردیم، که عقلا همین به مجرد این که شنیدن بدون این که پرسجو بکنن برن بررسی کنن کدوم یکی از اینا تخصص بیشتری داره علمیت بیشتری داره همین جوری به هو به یکی عقل بکنن، این رو احراز نکردیم بنای عقلا. در مورد اون مذاق شرع هم اونم چون یه دلیل لبیه قدر متیقنش مالی بعد الفحصه، ما بیدیم شعار مقدس قبل از فحص عامل رو مکلفش میکنه که برو فحص کن تحقیق کن، چون در اصل تشخیص علم مکلفه به این که عامل بره بعدم میگیم انشاءالله باید بره فحص کنه علم رو پیدا بکنه. اینجا هم که دورانی پیدا شده بین دو نفر، یکی علم میدونه هست نمیدونه کدومه یا نمیدونه یکی علمه یا هر دو مساوی هم، اینجا احتمال میدیم شعار مقدس فحص را از عامی خواسته باشه، این فحص هم مشکل ایجاد میکنه، بگم آقای تا آخر عمرش باید احتیاط کنه، میره از چند تا میپرسه چند تا اهل خبره سوال میکنه، اگه به این نتیجه رسید که به هم عمل میکنه، نتیجه نرسید یکی از این صور چنگانه پنجگانه میشه طبق حکم این صور عمل میکنه. این احتمال داده با وجود این احتمال دیگه نمیتونیم احراز بکنیم حجیت تخییریه را قبل الفصل. عرض کنم که این نسبت به حکم به تخییر در مورد
این اهل خبره کیا مثلا اکثرا که بریم بپرسید مثلا یکی شاگرد مثلا آقای وحید بوده اما شاگرد مثلا آقای شوهری نبوده، میگه نه آقای وحید اون که شاگرد اون اهل خبره که مثلا کسی که درس همه اینا رو رفته باشه تا بتونه تشخیص بده.
حالا اونو بذار جای خودش بحث انشالله جا که رسیدیم که تشخیص اعلم و مستحل چجوریه اون مسئله که رسیدیم اینجا بذار بحث شو مطرح کنیم. فرض کنیم حالا اهل خبره هستن، یک کسی عرض که میشناسه اینا رو و میتونه نظر بده.
مثلا مقلد مطمئن باشه اگر اهل خبره هم خصوصی به نتیجه
اینا دیدیش که مطمئن نشه فقط تلیقیت داره موضوعیت که نداره که یا آخرش میدونه همین نتیجه وجود نداره و همه رو بره خوش ممنون. عرض کنم در مورد تعیین هم همینطوره، در اونجایی که مثلا ظن و علمیت عهد ما داریم در اونجا هم اونطور نیست که در بنای عقلا به مجرد ظن قبل الفحص یا عامی همجور برای خودش یه ظنی پیدا میکنه، این معلوم نیست که عقلا قول همین اعلم رو برای این حجت بدانن یا در مذاق شر ما فهمیده باشیم که این حجته، نه باید اول فحصش رو بره انجام بده. اما در صورت اخیر چی؟ در صورت اخیر که امر دایر است که خصوص این اعلم باشد یا هر دو مساوی باشن، یعنی ما علم داریم قطع داریم که او یکی اعلم از این نیست، یا تساویست یا این عالمه. اینجا ظاهرا دیگه فصلی لازم نیست دیگه، ما میتونیم به خصوص این محتمل العالمیه اخذ بکنیم و دو حال خارج نیست، یا در واقع عالمه که خب به عالم اخذ کردیم، یا تساویه در فرض تساویه مخیریم دیگه خب به این اخذ کردیم دیگه، پس علاوه تقدیره میتونیم به این اخذ بکنیم،
یقین داریم
به این که این قطعا حجت برای ما. بله اگه بخواد به قول اون یکی عقص بکنه در اینجور موارد باید فحص بکنه و احراز بکنه تساویه اینها رو یا علمیت او رو، که البته احتمال علمیت که نمیده ولی تساویه رو باید احراز کنه. اما بخواد به این عقص بکنه که وظیفش هم گفتیم همینه که به این عقص بکنه، نه اینجا دیگه فحص نیاز نداره. اینم راجع به این بحث عرض کنم لزوم فحص. مسئله بعدی که وارد مسئله بعدی میشیم، مسئله 15 میفرماید لا یجوز العدول. همون دو تا مقام بحث میکنه، بحث شد دیگه مسئله 15 اینه لا یجوز العدول الی المیت ثانیاً بعد العدول عن الی الحی والعمل مستنداً الی فتوا. یه شخصی از زید که زنده بود تقلید میکرد، بعد که از دنیا رفت رفت سراغ مجتهد حی که امره، امر گفتش که مثلا فرض کنید شما میتونید تقلید از من میتونید تقلید بکنید از زنده، اینم عمل باقی موند بر عدول کرد از زید عدول کرد به امر و شروع کرد طبق فتاوای امر عمل کرد. اینجا بعد از یه مدت دیدی اینگار این امر خیلی سخت میگیره، فتاوای سخت اینا گفت بذار برگردم همون سر همون میتی که زید که تقلید میکنه اون راحت‌تر میگیره، خدا پدر مادرش خودش رو بیاموزه، میخوایم دوباره برگردیم به اون تقلید میتی، میشه یا نمیشه؟ ایشون میفرما جایز نیست. لا بله
بیخیرتون گرق نداره،
بله دیگه این حی میگه همینجا دیگه باید تا آخر عمرت بمونی دیگه نمیتونی برگردی، الا اذا ظهر ان العدول عنه لم يكن في محله، مگر اینکه معلوم بشه عدولش بی خودی بوده. مثال میزنه کما اذا عدل الى الحي بعد وفات مقلده الاعلم، اون مجتهد اعلم بوده، این عرض کنم که
اون که فوت کرده یعنی اعلم
بوده، بله اون اعلم بوده، رجوع کرد به چی؟ به یه مجتهد حي. اما تعیزه این هم از دنیا رفت، فقلد من یوجب البقا على تقلید العالم، به یک مجتهد زنده سومی مراجعه کرد که میگم سوم به اعتباری که میتم زمان حی زمان تقلیدش حیات داشته. خب مثلا فرض کنید مثالش اینجوریه، مثالی که از اون کنید مثلا فرض کنید از امام کسی تقلید میکرد، امام از دنیا رفت رجوع کرد به آقای عراقی، آقای عراقی که فوت کرد رجوع کرد به مثلا مقام معظم رهبری، یا آقای سیستانی حالا بذار مثال چون فتوای آقا رو نمیدونم بذار به آقای سیستانی بگم، به آقای سیستانی رجوع کرد، آقای سیستانی گفت بهش فرموده که اگر شما امام رو اعلم از آقای عراقی و از من میدونی باید برگردی به تقلید امام. فتواش میدونی آقای سیستانی؟ بله فتواش میدونی. خب اینجا بله دو مرتبه باید از فتوای آقای عراقی برگرده به فتوای امام، تا حالا از آقای عراقی تقلید میکرد دیگه، تا آقای عراقی فوت کرد رساله آقای سیستانی که باز میکنه مسئله تقلید میگه تو باید برگردی به امام، چون میگه اصلا شما عدول درست نبوده، چون امام اعلم بوده نسبت به آقای عراقی، شما بلا به فتوای آقای عراقی، آقای عراقی میگفته از اعلم هم به غیر اعلم میشه مراجعه کرد، فرض کنید فتوای شو تا حالا معذور بودی اما عدول به حسب واقع درست نبوده، شما باید برگردی به امام تقلید بکنید. میگه الا کما اذا عدل الى الحی آقای عراقی بعد وفات مقلد الاعلم امام فمات عیزن آقای عراقی فقلد من یوجب آقای سیستانی البقا الى تقلید الامام که علمه و انهو یلزمه العود الى تقلید الافضل.
موقع صحیح نبوده در محل خودش نبوده؟
نبوده ولی معذور بوده.
صحیح نبوده یعنی؟
باید میرفته چون
باید میرفته
آقای عراقی
بوده، حالا معذور بوده، حجت داشته دیگه، الان حجت شرعی اینه که اون تقلید درست نبوده.
خب درست نبوده
نه قضا بحث دارمدانه که کسی که بر اساس فتوای حجت فتوای مجتهدش اعمالش انجام داد اونو در بحث اجزا میگن قادر اعمالش مجزیه، ولی مطابق للواقع نبوده اما اعمالش مجزی میشه. این مسئله ایست که اینجا مطرح شده.
استاد اون زمانی
که رجوع کردم از اون بودش از چه جلسه؟ از اون که مستند به فتوای مجتهده دیگه
درست
نبوده، بحث به واقع درست نبوده ولی حجت داشته، عذر داشته، اگر ازش پرسن چرا عدول کردی میگفت بفرمایید گفت آقای عراقی میگه اشکال نداره دیگه، از اعلم به غیر اعلم هم میتونی مراجعه.
تو زنده ها شاید اون دیگه اعلم بوده دیگه.
اون زمان فرض اینه که اون عالم احیا اون بوده دیگه.
اصلا از کجا
میگه
واقع این باشه؟
شاید این آقای سیستانی داره میگه
شاید واقع اون باشه که
شاید که به درد عامی نمیخوره، عامی با طبق حجت عمل کنه. الان حجت شرعیش اینه آقای سیستانی، حجتش امام زمانش نه آقای سیستانی، امام زمانش میگه اون تقلید باطل بوده دیگه. بعد منظور همینه دیگه، ولی عامی که چی میدونه واقع چیه که طبق این حجت میگیم اون تقلیدش باطل.
استاد همون زمان عدولش قیاس نمیشه به اینکه مثلا علمیت اون زنده و اون میت که مثلا علم
دیگه، فرض اینه که اون زمان عدولش آقای عراقی میگفته عدول از میت علم به حی غیر علم اشکال نداره. خب آقای سیستانی حفظه الله این در این مسئله در حقیقت دو تا مسئله رو مندمج کرده. یه مسئله اینه که اولا اصلا عدول از یه مجتهد به مجتهد دیگه جایز جایز نیست، حیان یا میته، ما از یه مجتهدی تقلید میکردیم مثل امام، حالا از دنیا رفته، اصلا عدول جایز به مجتهد حی یا عدول جایز نیست؟ در فرضی که او اعلم باشه یا در فرضی که تساوی داشته باشن، فروض مختلف داره دیگه این مسئله خودش، یا نه دو تا حیان ما الان داریم مثلا از آقای سیستانی تقلید میکنیم، تصمیم میگیریم تقلید رو عوض کنیم، از آقای سیستانی بریم سراغ آقای وحید خراسانی مثلا تقلید به آقای زوشوبری یا زنجانی، جایز است از یه مجتهدی به مجتهدی عدول؟ این مسئله رو ایشون توی این مباحث اجتهاد تقلید نیورده، تو همین مسئله مندمجش کرده، اینو باید بحثش بکنیم. بعد از اینکه این مسئله رو باید بحثش بکنیم، بر اساس این مسئله، این مسئله‌ای که اینجا مطرح شده مطرح میشه در حقیقت، که حالا اگر عدول کرد باز دو مرتبه میتونه برگرده به همونی که عدول کرده ازش، یه مرحله بعده از اون بحثه، لذا ما در دو مرحله در حقیقت بایستی بحث بکنیم. و در اون مسئله اول که عدول از مجتهد، ولو این مسئله رو عرض کنم که آقای سیستانی در این عبارت گفتیم مندرج کرده، چون میگه لا یجوز العدول بعد العدول، یعنی عدول اولش فرض میکنیم که در بعضی موارد درسته، بعد تفصیل میده میگه در اگر مجتهد اول اعلم باشه عدول جایز نبوده، ولی اگه متساوی بوده عدول جایزه دیگه. از دل این مسئله در میاد که عدول از یک مجتهد میت به مجتهد حی مساوی جایزه، درست؟ این مسئله رو که ایشون در این مسئله ضمناً بیان کرده، این خب حی میت خصوصیت نداره، یعنی اگه گفتیم از میت میشه به حی مراجعه کرد، از حی هم میشه به حی مراجعه کرد، تفاوتی نداره. بعد از اینکه ما فتوای میت رو گفتیم حجته، حالا یا ابتداعا که ما گفتیم تقلید ابتدایی هم جایزه، یا لااقل در استمرارن در جایی که زمان حیاتش تقلید کرده استمرارن حجت دیگه. پس خب میت بودن خصوصیت نداره در این مسئله، مسئله باید به صورت عام مطرح بشه. هل یجوز العدول من مجتهدن الى مجتهدن آخر؟ تو مرحله اول اینجوری باید بحث مطرح کنیم. در مرحله ثانی بله این بحث رو مطرح میکنیم که اگر عدول کرد، آیا اگر اون مجتهد قبلی میت بوده از دنیا رفته، دومی حیه مجددن از حی میتونه به میت برگرده یا نمیتونه برگرده؟ این مرحله ثانی بحثی که باید بعدا بحث.
یه مرحله دیگه هم دارد آقا، اصلا دوستاشون زنده باشن مقابل در بیارده.
این در مسئله مرحله اولاست دیگه، گفتم در مرحله اولا بحث تمام عمل اون دیگه نکته‌ای نداره دیگه، حالا میرسیم وجه نداره. در این خصوص در خصوص میت یه نکاتی داره که این بحث رو در میت مطرح کردن، در حی دیگه چیز نداره دیگه. اون نکته خاصی نداره، یعنی اگر کسی تأخیر قائل شد استمراریه، خب دوباره برمیگرده به اون طرف، فهم کسی هم گفت تعقید استمراری نیست، ابتداییه که از اول حق نداره حضور کنه. اما در میت یه خصوصیتی داره که حالا بعداً عرض می‌کنیم که عدول به او مجدد جایز میشه. پس ما در دو مرحله بحث می‌کنیم. حد یجوز العدول من مجتهد الی آخر، توی این مرحله فرق نمی‌ذاریم که مجتهد اول میت باشه یا حی باشه. لذا در حیی نمی بحث مطرح می‌کنیم. و مرحله ثانی اینه که در جایی که از میت به حی مراجعه کرد، اگر رجوعش جایز بوده، دو مرتبه می‌تونه به میت برگرده یا نمی‌تونه. این هم مرحله ثانی بحثه. انشاءالله به فضل خدا فردا شروع میکنیم بحث رو، تتمش هم انشاءالله میمونه برای بعد از ماه.
یه جلسه دقیقه میشه تتمش یکی دو جلسه
فردا آخر رو جلسه آخر ظاهرا دیگه هفته آینده
شنبه
هست. گفتن هست شنبه؟
چهارشنبه
درس ها هست؟
نه
چهارشنبه هست. فردا سه شنبه هست. ببخشید نیست که من فکر کردم سه شنبه هست.
ابن یه لحظه خوشحالی اومد تو دل
من. دو جلسه هنوز این هر ساعت داریم. دو جلسه.
چون میخواییم این بچه ها سوال میکنن.